بسم الله الرحمن الرحیم. اصول استاد سید محمد شمس روی 25 آبانه نبرد سید
بعد چجوری اینو بعد میگم چجوری حمله به بعد میکنیم؟ یعنی توجیهش چیه؟ تغییرش چیه؟ بعد یعنی مساحت باطنی قرآن، یعنی این چیزی بوده که شأن نزولش این مورد نبوده، در واقع روحاً این آیه برای این نازل شده بوده که در اینجور موارد تطبیق میشده به حسب ظاهر اونجا.
آیه قبلا نازل نشد.
این آیه در واقع نازل شده بود، در هم داستان ولید هم نازل شده، ولی به دلیل اینکه در داستان حدیث ماریه این قابل تطبیق بود، به خاطر این خداوند، یعنی نزول این آیه برای تطبیقش در این مورد بود، ولو در آیه در داستان ولی تطبیق شده نازل شده بود، ولی چون در مستاقش این مورد بود، خداوند اینو نازل کرده به خاطر تطبیق یافتنش در مورد حدیث افک.
شأن نزول یه آیه اینه و این بدن قرآنی، مثلا قبل ما هرچند بدن از شما یاد گرفتیم این است که بعد این مصداقی که مردم نمیفهمن از ظاهر استفاده نمیشه.
بله همینه،
خب
همینه، بله همینه دیگه. این مصداق آیه داستان حدیث افک بوده که این که این آیه اصلا به خاطر این که مردم در حدیث افک اون رفتارها رو نکنن نازل شده، مردم توجهش نداشتن دیگه. بله در حدیث در ماجرای ولید نازل شده، ولی برای این نازل شده تا مردم اینو یاد بگیرن که قانون اینه که دیگه در حدیث در مورد چیز اون کارا رو انجام ندن.
حالا در مورد آرشی که احتمال رسک مستشاد مردم سنفی نیست که بخوام مثلا به این آنه
خب
نمت کنن.
خب همون رو بد نشه دیگه.
بسه
بسه بسه بسه
بسه بسه بسه بسه بسه
بسه بسه بسه بسه بسه بس به این معنا نیست. شأن نزول به این معنا نیست. شأن نزولی که میگه شأن نزول ظاهری معناست، ولی اینجا شأن نزول باطنیه.
شأن نزول باطنی
یعنی همین. خب نمیدونم دیگه باطنه دیگه.
خب
باطنه
دیگه.
نه یعنی ببینید شما فرض کنید که خداوند یه آیه نازل میکنه تا مردم مثلا در قضیه عاشورا معذور نباشن در این که مثلا به خلاف خلفا چرا
تن دادن.
شأن نزولش یعنی نازل شده است برای اینکه تکلیف روز عاشورا مشخص بشود. من الناس من یشکی نفس ابتغاء مرضات الله. این فرض کنید که خدا لعنت کنه معاویه گفته بوده که این در شأن ابن ملجم نازل شده که از دلیل کشته. این در شأنش نازل شده، مراد این نه، میخوام بگم حتی اونها هم که چیز میکردن شأن نزول میگفتن، مراد از شأن نزول این نیست که در واقع این قضیه اتفاق افتاد این آیه نازل شد، نه این آیه که نه اخبار از این قضایای مستقبل هست اینجوری. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و مؤمن، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بس در تفسیر آیه نبأ بود. عرض شد که در این آیه شریفه کلمه نبأ به کار رفته. در مورد نبأ در کلمات مفسرین کلمات بسیاریشون نبأ رو تفسیر کردن به خبر عن امر عظیم، عن امر عظیم، در تبیان مثلا خبر عن امر عظیم تو دو جای تبیان هست، تو زیل همین آیه هم داره. توی البحر المحیط داره الخبر الذی یعظم وقعه، یه جایی دیگه داره النبأ لا یکون الا الخبر الذی له شأن و لفظ الخبر مطلق، یا تو البحر المدید داره النبأ الخبر الذی له شأن و خطر. که البته بعضی از این تعبیرات اون شأن و خطر رو وصف خبر قرار دادن، بعضیشون وصف مخبر قرار دادن. تعبیرات طبیعی این هست النبأ خبر عن امر عظیم، امثال این ها و تعبیرات دیگه‌ای که هست. من فرصت نکردم تمام موارد رو استفسا کنم ببینم مثلا اولین کس کی بوده که این تعبیر رو کرده و اینا. اینجوری اجالتا موارد رو دیدیم این مطلب وجود داره. در لغت که مراجعه کردم، لغت ادامه دستی که تو این سیدی های بود، کلمه نبأ رو نوعاً به معنای مطلق خبر گرفتن، مثل کتاب العین، محیط، سها، موجب و مقایس اللغه، شمس العلوم، نهایه ابن عسیر، لسان العرب و امثال اینها، اینا به معنای مطلق خبر گرفتن. تو تاج اون کسی که تو این کتاب‌های معمول بین اینا فرق گذاشته، مفردات راغب هست که بعد حالا عبارتش رو میخونم. مفرد راغب یه قیدای دیگه یه هم به خبر اضافه کرده که اون قیدارم میخونم، عبارتش مهمه تو این بحث. خب یه بحث است، باید یه تتبع بشه چون خیلی مهمه، چون ممکنه حالا این نکته رو عرض بکنم، ممکنه ما اگر نبأ رو به معنای خبر مهم بگیریم، مراد این باشه خبری که به خاطر اهمیتش انسان نمیتواند نسبت به او عکس العمل نشان نده، کار نداشته باشه، باید بالاخره کار داشته باشه نفیان و اثباتن. خبری که خب این که مثلا تو بعضی بحث‌ها هست که خبر لازم نیست انسان در موردش تحقیق کنه، نبع اگر خبر مهم باشه ممکنه مراد این باشه، اون موردی که به خاطر اهمیت و خطورتش باید حتما دربارش انسان عکس العمل نشون بده یا تحقیق کنه درستی و نادرستیش رو به دست بیاره یا بالاخره به خبر عمل کنه عمل نکنه. اینجور نیست که سکوت در مقابل خبر معنا نداره. و این در این که این تبیین مراد چیه دست دخیل هست و حالا بعدا در موردش صحبت میکنیم. خب این یه نکته. البته اینجا تو مفردات راغب اصلا تفسیری برای این نبأ میکنه، یه توضیح در مورد آیه نبأ میده که اصلا کاملا متفاوت هست با تفسیر با چیزی که تا حالا ما از این آیه به ذهنمون میرسید. من حالا عبارت مفردات رو میخونم، اینو ملاحظه بفرمایید. ایشون میگه النبأ خبر ذو فائدة عظیمة یحصل به علم او غلبة ظن ولا یقال للخبر فی الاصل نبأ حتی یتضمن هذه الاشیاء الثلاثة و حق الخبر الذي یقال فیه نبأ ان یتعرى عن الكذب كالتواتر و خبر الله تعالی و خبر النبی علیه الصلاه و السلام ولی تضمن المعنى الخبر یقال انبعتو به کذا که قوله که اخبرتو به کذا ولی تضمن المعنى العلم یقیل انبعتو کذا که قوله که اعلمتو کذا قال الله تعالی قل هو نبأ عظیم انتو عنه معرضون اما یتسائلون عن النبأ العظیم الم یأتکم نبأ الذین کفروا تا آخر. بعد آیات رو میاره و قوله ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا فتنبیهم انه اذا كان الخبر شيئا عظيما له قدر فحقه ان يتوقف فيه فان علم وغلب صحته على الظن حتى يعاد النظر فيه ويتبين فلتبين. در واقع ایشون اینجا آیه رو اینجور معنا میکنه، چیزی است که عقلاء حجت، چیزی است که عقلاء یا علم میاره، علم عقلایی میاره یا غلبه ظن نمیاره که عقلاء، این در واقع رد ابناء اغلاست. میگه شما در اخبار مهم باید احتیاط کنید، تحقیق کنید، مجرد این که چون خبر خبر مهمی هست و گویندش کنه ولی فاصله در واقع اگر گویندش کنه عالم باشه شما به او اشکالی نداره بهش عمل کنید، ولی اگر گوینده فاسق باشه ولو مظنون باشه و به طور متعارف در امور متعارف اغلا عمل میکنن ولی در امور مهمه نباید بهش عمل بشه. در واقع اشاره به یک نوع، چون این نکته ای تو اینجا وجود داره، تو این آیه شریفه وجود داره، یک اشکالی وجود داره، اون اینه که اگر خبر عادل، اگر افراد اغلا در رفتار بر طبق خبر عدالت رو شرط میدونن، چطور اینا بر طبق خبر ولید میخواستن رفتار کنن؟ آیا نمیدونستن ولید فاسقه؟ خداوند میخواد، معمولا اینجوری جواب میدن، میگن نمیدونستن و خدا میخواد بر طبق این رفتار کنه، در حالی که این آیه ظاهرش توبیخ افراده، لویتی کن فی کثیر من لعنت توم امثال اینا، و اگر نمیدونستند توبیخ نداره.
کترش از این بوده از آقای خوشن
هم بر جلو توبیخ بلاحظه اینی که پیامبر ها فرموزه حالا نکنید اینا، اینا باز
نه نه برحال باید نه نکنید، بلاخره چرا نکنید؟ پیامبر باید میگفتی که این فاسقه دیگه.
همین که
نکنید پیغمبر
قبول
نمی‌کردن
یه توبیخ داره.
نه پیغمبر چرا میگفت نه نکنید؟ یعنی بچش چیزش هم نیست که پیغمبر میگفت نکنید، این تو شأن نزولش این صحبتای نکنید اینا مسئله، ولی اصل این که چطور شده که افراد بر طبق این خبر ولید میخواستن رفتار کنن. طبق این معنا این هست که ولید فاسق بوده، ولی با وجود فاسق بودن این زن براشون حاصل شده بوده به صدقش امثال اینها، میخواستن بر طبق زن رفتار کنن. این آیه رد هست، میگه در امور مهم به مجرد زن نباید اکتفا کرد، اونم غلبت زن، این زن قوی، ولو زنش هم زن قوی باشه به مجرد او نباید اعتماد کرد، بلکه باید تحقیق کرد، تفحص کرد و امثال اینها. این یه بحث جدیدی میشه، کاملا متفاوت میشه از اون بحثایی که معمولا در حجیت خبر کرده. خب حالا اینا بعداً
این تعدادش مثلا نمیخونه. اولی که تو فاعل تنظیم هم بعد تو آخر میاد میگه که خبر از شیء از
نه فایده، یعنی مخبرانن هش
خبر، یعنی
نه دو فایده از این مراد همینه.
تو نقاط دیگه معمولا کردن خبر و نبع فرقش اینه که نبع اون چیزی که قبلا علم بهش وجود نداره، اطلاع وجود نداره، نبع میاد یه اطلاع جدید ایجاد کنه، فایده داره.
این کجا هست؟
توی تفاوت توی یکی از فروع خود
چیه؟
کتاب بود یادم نیست، من دیشب داشتم مطالعه.
نه هم ببینیم کجاست این
نبع به هر حال توی مفردات الان قید و قلوبش دقیقا چی شد؟
سه تا قید بهشون ذکر میکنه، یکی این که ذو فایدتن عظیمه. ذو فایدتن عظیمه یعنی این که یک مطلب مهمی رو به ما چیز کنه برسانه. فائده این فائده خبر یعنی مخبرون ان الخبر ما یفید و فائدتن یسب و سکود، این همون فائده است، ما یفید و فائدتن یسب و سکود علیها، یعنی مطلبی رو دارای مطلب مهمی باشه یعنی مخبرون ان. یکی این دو مطلب دوم یحصل بهی علمون او غلبت زنه،
فروف اللغت باشه،
فروف اللغت ابی هلال ولی کیه؟
کتاب
به تو نمایش؟
ابی هلال
عسکری، ابی هلال خواست قدمای
ان النمل لا يكون الا للاخبار بما لا يعلمه المخبر فيجوز ان يكون المخبر بما يعلمه وبما لا يعلمه الا هذا يقال تخبرني عن نفسي ولا يقال تنبئني عن نفسي مخبر
حالا اونش یه نکته دیگه هست، اون که نبع باید علم قبلی توش نباشه، خبر ممکنه علم قبلی باشه، اونش خیلی توی این بحث ما دخالت نداره. به هر حال یه نکته هست که حالا باید روش بررسی کرد که واقعا نبع معنی مطلق خبره یا خبر عظیم است، و این یه مقدار نیاز به بررسی بیشتر داره. این رو حالا من فعلا در همین حد عرض میکنم، بعدا بحثای بعدی رو یه مقدار علی المبنا بحث میکنم که این بحثش روشن شد. خب این یه نکته. نکته دیگه در مورد اون جهالت، حالا باشه اون جهالت رو من هنوز اون رو بررسی نکردم، اون رو بعدا در موردش صحبت میکنم. اما اصل استدلالی که به این آیه شده بر حجیت خبر عادل، مرحوم شهید سعد فرمودند که از دو طریق، یعنی دو تا روش اصلی هست برای استدلال به این آیه. یک روش استدلال به مفهوم وصف، یک روش استدلال به مفهوم شرط. حالا اون یه بحث دیگه بود که ما مطرح میکردیم که اینجا مراد از فاسق در مقابل عادل نیست، بلکه در مقابل صادقه، و اینجا مراد حجیت خبر صادق. حالا هر کدوم از اینها باشه، حالا اون یه نکته دیگه بود که بحثش گذشت. آقایون به این خبر تمسک کردن، به این آیه شریفه استدلال کردن بعضیا بر حجیت خبر عادل. استدلال، یکی از استدلالا به مفهوم وصفه، گفتن اینجا گفته انجا اکم فاسقون به نبعن، فاسق رو ذکر کرده، معنیش اینه که اگر عادل نبع بیاورد تحقیق لازم نیست. خب حالا تحقیق لازم نیست، این حالا از کجا حجیت در میاد؟ اون همون بحث معروف هست که در هر دو تقریب مشترکه، چه در مفهوم وصف در مفهوم شرط. اون اینه که آیا از عدم وجوب تبیین حجیت خبر استفاده میشه یا نمیشه. اون یه بحثی هست در مورد این که نحوه وجوب تبیین به چه شکلی باشه که اونو مستقلن بحث میکنه. این خب این تقریب بدوی مفهوم وصف یک اشکال عامی در موردش مطرح هست، اون اینه که ما مفهوم وصف رو قبول نداریم، مفهوم وصف رو قبول نداریم و درست است. شهید صدر تقریب دیگری ذکر میکنه، تقریب دوم رو در واقع به عنوان یک نوع تعمیقی برای وجه اول با این بیان. ایشون میفرمایند که این که این احتمال که مطلق خبر وجوب تبیین داشته باشه به دو شکل محتمل هست. یکی این که یک عرض کنم خدمت شما، یک جعل دیگری، جعل مستقل، معذرت میخوام، جعلی که وجوب تبیین نبع فاسق رو بیان کرده جعل اختصاصی نبوده، یک جعل عام بوده این تقریبی که دارم ذکر میکنم تقریب مباحث الاصول هست، نه تقریب آقای هاشمی. این تو مباحث الاصول به این شکل تقریب شده. اون اینه که احتمال این که نبع غیر فاسق هم وجوب تبیین داشته باشه، یا به این هست که مطلق نبع وجوب تبیین داره، یعنی جعل ما تعلق گرفته به وجوب نبع مطلق مخبر فاسقن کان او عادلن، یه جوره. یه جوره دیگه این هست که نه، دو تا جعل داریم، یک جعل مربوط به نبع فاسقه، یک جعل مربوط به نبع عادله. دو تا جعل مستقل اینها وجود داره. و ایشون می‌فرمایند که چون در همه موارد مفهوم شرط احتمال دوم وجود داره، همین باعث میشه که مفهوم نداشته باشه، وصف مفهوم نداشته باشه، چون احتمال داره که یک جعل دیگری نسبت به غیر مورد وصف تعلق گرفته باشه. ولی در ما نحن فی یک خصوصیتی وجود داره، اون خصوصیت باعث میشه که ما بتوانیم این استدلال رو تمام کنیم. چطور؟ اون اینی که احتمال اول، حالا یکی که بیاییم بررسی کنیم، اون اینی که در ما نحن فی احتمال دوم خلاف ظاهره و محتمل. خلاف ظاهره که نفع محتمل نیست. به چه خاطر؟ چون فرض اینه که شما میخواهید بگید که نبع عادل وجوب تبیین داره، یعنی عدالت مخبر مقتضی وجوب تبیین هست. این معنا نداره که عدالت مخبر اقتضای وجوب تبیین داشته باشه. عدالت مخبر اقتضا عدم وجوب تبیین باید داشته باشه، اما که عدالت مخبر بخواد اقتضا وجوب تبیین داشته باشه، این هیچ وجهی در موردش متصور نیست. پس برابر این وجه دوم، احتمال دومی که جعل مستقلی روی عنوان نبع عادل تعلق گرفته باشه، متصور نیست و معقول نیست. میاد احتمال اول. احتمال اول هم خلاف ظاهر قاعده احترازیت القیوده. چون ببینید شما احتمال اول اینه، میگید که یک جعل به عنوان عام خبر تعلق گرفته بوده، متکلم قسمتی از این جعل رو برای ما بیان کرده بوده، متکلم فقط وجوب تبیین از نبع فاسق رو بیان کرده بوده. اینا میگن این با قاعده احترازیت القیود سازگار نیست، چون حتی اون کسانی که مفهوم لقب رو هم منکر هستن، این مطلب رو قبول دارن که در شخص الحکم این وصف دخالت داره، در شخص الحکم این وصف دخالت داره. اون بحثی که در باب مفهوم هست انتفاع سنخ الحکم هست، و الا انتفاع شخص الحکم این مفروعاً هست و مسلم هست و این قاعده احترازیت القیود این مطلب رو میرسونه. پس برای این مفروعاً هست که حتماً جعل ما به عنوان این جعل خاص به عنوان خبر مطلق خبر نبوده، به عنوان همین خبر الفاسق بوده. بعد شیخ سعد میفرماید به تعبیری که ما عرض میکنیم، اون اینه که یک قانون داریم، اصالت و تطابق بین عالم ثبوت و عالم اثبات، بین مقام ثبوت و مقام اثبات اصل این هست که اینها تطابق داشته باشه. وقتی عالم ثبوت که عالم جعل است، جعل در او تعلق گرفته به مطلق عالم، باید در عالم اثبات هم جعل نسبت به مطلق مطلق مخبر اینجا هم جهل باید تعلق بگیره به مطلق مخبر. خب این مجموع فرمایشی ایشونه. بعد ایشون این رو شروع میکنه جواب دادن، این وجه رو جواب میدن به جهت دیگه ای که اون رو حالا اون جوابشون این هست که خب ببینید بحث در این هست که شما میگید
ایشون دارمدار همین بحث احترازیت و قیود میگن که بیشتر
من ببینید بحث ایشون این هست که شما مفهوم وصف یعنی چی؟ مفهوم وصف یعنی این که خبر عادل هم وجوب تبیین و خبر عادل وجوب تبیین نداره. اگر این رو نگید مفهوم نداشته باشه یعنی چی؟ مفهوم نداشتنش به این هست که خبر عادل هم وجوب تبیین داره. وجوب تبیین داشتن خبر عادل به دو شکل تصویر میشه. یکی این که اصلا یک جهل واحد بیشتر در کار نبوده، وجوب تبیین خبر در مقام ثبوت یک جهل بوده، هرچند عبارت ما تنها قسمتی از این جهل رو تبیین کرده که وجوب تبیین از خبر فاسق، ولی این خصوصیت در عالم ثبوت نبوده، در عالم اثبات فقط این خصوصیت عقص شده. خب شیستن می فهمند که این مخالف احترازیت قیود هست، مخالف اصالت تطابق بین مقام ثبوت و اثبات هست، این مردوده. اما این احتمال که یک جعل دیگری غیر از این جعل متعلق به خبر فاسق خبر عادل رو هم واجب و تبیین کرده باشه، این احتمال لازمش این هست که خبر عادل درش اقتضاء وجوب تبیین باشه، در حالی که عدالت مخبر نمیتواند مقتضی وجوب تبیین باشه. این تقریب است که خب عدالت باعث میشه که خبر قوت پیدا کنه دیگه، با این اینجوری. نه حالا اون بحث فرق بکنه و اینا یه بحث دیگه است، ایشون تقریبش فرق کنه.
توی فسخ اقتضایی برای چی؟
بله تو فسخ اقتضا هست، ولی تو عدالت که اقتضای وجوب عدالت مخبر که اقتضای وجوب تبیین نیست. این تقریب ایشونه. حالا بعدشون این رو پاسخ میدن که حالا پاسخشو بعدا در موردش صحبت میکنه. خب اینجا عرض کنم خدمت شما یه نکته دیگه ای در کلمات آقایون دیگه در مورد اینها هست. معمولا به کلام مرحوم بروجردی دارند، مرحوم آقای خویی دارند، حاج آقا مکرر بهش اشاره میکنند. اون اینه که وصف مفهوم داره ولی مفهومش سالبه جزئیه است نه سالبه کلیه. بنابراین از این مطلب اینکه خبر فاسق حجت نیست استفاده می شود که اینجور نیست که همه اخبار حجت نباشد، همه اخبار حجت نباشد، بلکه بعضی از اخبار لااقل حجته. حالا اون خبری که حجت هست چه شکلیه؟ آیا اون خبر عرض کنم خدمت شما خبری هست که مثلا باید دوتا عادل باشه، یا خبری که احتمالات مختلف ممکنه بر طبق اون خبر حجت باشه، مثلا خبر مستحبات ممکنه حجت باشه، خبر عادلی که در مستحبات باشه مثلا حجت باشه، خبری که ظن قول به تعبیر شهید صدر ظن برخلاف درش حاصل نشده باشه یا ظن به وفاقش حاصل شده باشه. این فوقش اینه که از این دلیل استفاده میشه که اینجور نیست که مطلق خبر حجت نباشه. فی الجمله خبری خبر غیر فاسق حجتی ما داریم، اما اینکه بخوایم به طور کلی به عنوان قانون استفاده کنیم این به درد نمیخوره.
اگر نکته برای عدم مبنیت بحث نباشه
حالا اونم بعد صحبت میکنم. اجازه
بدید این حرفه با بحث انتفاعی
سن خورد کنید. اجازه بدید خواهش میکنم این رو صحبت نکنید، من این بحث رو به جایی برسونم. عرض کنم خدمت شما، ببینید میخوام بگم که آیا تقریبی که شهید صدر مطرح میکنن مفهوم انتفاع سنخ الحکم هست و وصف این مفهوم رو نداره و آن چیزی که در وصف هست انتفاع شخص الحکم هست و این انتفاع شخص الحکم همون قاعده احترازیت قیود هست، آیا این کلام با کلام آقای برو جردی یا آقای خویی اینا یکیه؟ نه، اینا یکی نیست. یه توضیح بدم، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای برو جردی اینها این که میگن وصف مفهوم داره به نحو سالب جزئیه، مفهوم حتی نسبت به سنخ الحکم قائلن، مفهوم نسبت به سنخ الحکم، یعنی میگن که اینجور نیست که مطلق خبر وجوب تبیین داشته باشد، چه به این جل چه به جل دیگر، چه به این جل چه به جل دیگر، یعنی وجوب تبیین داشتن مطلق خبر به جل دیگر رو هم خلاف ظاهر می دانند. به طور کلی ها وقتی گفتن اکرم العالم، میگن اکرم العالم اگر وجوب اکرام مال مطلق انسان بود اکرم العالم تعبیر نمی کردن. چه وجوب اکرام مطلق عالم مطلق انسان به همین جعل مربوط به اکرم العالم باشه یا به جعل دیگه؟ میگن اینجور نیست که وجوب طبیعی وجوب طبیعی وجوب رفته باشه رو مطلق عالم مطلق انسان. این کلام غیر از کلام مرحوم شهید صدر است که حالا در موردش میخوام صحبت کنم. چی؟ حرف آقای بروجردی یا همسایه؟ خب حالا کنه شهید صدر مفهوم ولو به نحو سالبه جزئیه رو هم قبول نداره، مفهوم به نحو سالبه جزئیه رو قبول نداره. بله در خصوص آیه نبأ ممکنه ما به تقریب بخوایم مفهوم استفاده کنیم، همون تقریب این که اون سه وجهی که گفته شده بود، همین دو احتمال که گفته بود و رد کرده بود. اینا حالا بعد تو جواب شهید صدر عرض می‌کنم. جواب شهید صدر یکیشون اینه که لازمه این حرف شما مفهوم سالبه جزئیه از مفهوم کلی استفاده نمیشه، اون هم در خصوص آیه نبأ ایشون میخواد این پاسخ رو بده، ولی به طور کلی مفهوم دار بودن به نحو سالبه جزئیه رو در وصف هم منکر هستشون. خب حالا اولا یه بررسی بکنیم ببینیم که به اجمال عرض بکنم این دوتا مبنایی که وجود داره این دوتا مبنا درست هست یا درست هست. خب اولا یه نکته عرض کنم، شهید صدر قاعده ای رو به نام احترازیت القیود مطرح میکنه و میگه این احترازیت القیود ازش استفاده میشه که شخص الحکم این وصف دخالت داره در شخص الحکم، کنه یه قاعده هست که کلمات قوم به نام احترازیت القیود وارد شده و مفادش دخالت قید در شخص الحکم. اون چیزی که اگه شما مراجعه کنید به کتاب‌های فقها و اصولیین خیلی جاها این مطلب رو دارن، میگن الاصل فی القیود ان تكون احترازیه، این عبارت مکرر تو کلمات علما وارد شده به خصوص علمای متأخر، یعنی از مرحوم وحید بهبهانی به بعد این تعبیر تو کلماتشون خیلی زیاد به کار رفته، الاصل ان تكون القیود احترازیه این زیاد وارد شده. ولی اون مطلبی که اونا مطرح میکنن اصلا به این بحث هیچ ارتباطی نداره، ارتباطی نداره و همون هم جز مسلمات نیست، همون هم اختلافی هست، یک نوع انگلت و غلط های در مورد که همچی مطلبی درست هست یا درست نیست وجود داره. اون اینه، اینا میگن الاصل فی القیود ان تکون احترازیه لا توضیحیه، میگن اگر یک قیدی وارد شد اجمال داره، دو معنا میشه بر این قید کرد و ما نمیدونم، یا دو معنا بر این قید میشه کرد یا شرایطش جوری هست که ما نمیدانیم این احترازیه یا توضیحیه. اصل اینه که توضیحی باشه، فرض کنید که احترازی باشه. ببینید گاهی اوقات مفهوم قید مجمله، یعنی اصل اینه که ما معنایی برای قید بکنیم که احترازی بودن در بیاد، توضیحی در نیاد. این کنه این قاعده رفع اجمال میکنه از دلیل. یه جور دیگه این هست که نه، اگر واقعیت خارجی برای ما مشکوک باشه، مثلا از ذنوب التی تغییر النعم، ما نمیدونیم آیا مطلق ذنوب تغییر نعم میده یا بعضی از اقسام ذنوب تغییر نعم میده. میگن اصل این هست که نه، مسلمان بگیم مراد مطلق ذنوب نیست، مراد مطلق ذنوب نیست، بعضی از ذنوب هست که بگیم از ذنوب التی تغییر النعم و امثال اینها، مطلق نیست. حالا هر یک از اینها رو مطرح بکنیم، این اصلا به بحث مفهوم بالمره ارتباط نداره. بحث سر اینه که یک وصفی که میاریم، این وصف آیا بعضی از افراد موصوف رو از تحت این موضوع خارج میکنه یا نمیکنه؟ به حکم مثلا کار نداریم، حکم هرچی میخواد به حکم کار نداریم. ما گفتیم مثلا خداوند سبحان، خداوند الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، وصف الله دیگه، ولی وصفی است که توضیح الله و باعث نمیشه که الله رو قید بزنه. بعضی افراد کنه دو جور الله نداریم، اللهی که رحمان الرحیم باشه، اللهی که رحمان الرحیم نباشه، اینجور که نیست. بحث سر اینه که آیا این قید که میاد بعضی از افراد رو از تحت موصوف خارج میکنه به طوری که وصف و موصوف با هم دیگه از موصوف تنهایی دایره شمولش کمتره؟ آیا اینجوریه؟ یا نه، ممکنه دایره شمول رو تغییر نده، فقط توضیح بده اون موصوف رو، تزریق دایره شمول موصوف میکند یا نمیکند؟ اصلا به حکم کار، اصلا حکم کار نداشته باشید. این که آیا حکم در غیر این مورد وصف هست نیست به کار نداره. بحث در اینه که آیا با آوردن وصف تزریقی در دایره موصوف ایجاد میشود یا نمیشود؟ قاعده احترازیت قیود یعنی این، یعنی اصل در قیود این است که احترازی باشه و این هم ناشی از مصادیق یک قاعده دیگری هست. اون اینه که میگن التعفیف خیر من التأکید، که نه وصف توضیحی از مقوله تأکید است و وصف احترازی از مقوله تأسیس است. بعضیا در ذیل همین احترازیت القیود التعفیف خیر من التأکید رو هم آوردن که حالا اینجا در هر دو جهتش انقلت هست، هم در این جهتی که آیا واقعا اصل در قیود احترازیت قید توضیحی خلاف قاعده است. مرحوم صاحب هدایت المسترشدین تو بحث مفهوم وصف همین رو متعرض شده، میگه نه این قاعده درست نیست، اونی هم که علما گفتن اون در مقام تحدید و حدوده، تعریفاته. میگه در تعریفات قید توضیحی نباید بیاد، قانون علما در باب قیدهایی که در مقام تعریف آورده میشه این هست که قیدها احترازی باشه، قید توضیحی در مقام تعریف آوردن خلاف قانون، میگه قانون عام نیست، قانون مربوط به این باب هست. و بحث این که میگن این احترازی هست تو توضیحی نیست تو همسار، اینا به باب تعاریف و تهدیدات مربوط هست. نه منطق نه، حالا تعریفات چیز، تعریفات فقهی هم که میکنن، یه امر منطقی هست و اصلا این قانونی که دارن به اون چیزا کار نداره، یعنی اصطلاح علما در مقام بیان تعریفات. و حاج آقام اینجا این قانون رو انکار دارن، میفهمند که این قانون درست نیست به دلیل اینکه آیا واقعا همه اشخاص میخوان حرف جدید نزنن؟ و همون تأسیس خیر المنه تأکید رو هم میگفتن، میگفتن این همه جملات توضیحی ما نمیاریم، همه مثل تهذیب المنطقه تختازانی صحبت میکنیم که یک کلمه کم و زیاد نباشه، اینا خلاف عرف متعارف است امثال اینا، یعنی همچون قانون عقلایی نداریم. حاج آقام انکار شاید نکنن که در بحث تعریفات قانون و اصطلاحی داشته باشن که قید احترازی بیارن یا نیارن، یه بحث دیگه است. یه نکته، نکته دوم، اصلا اون قانون تأسیس خیر المنه تأکید هم اصلا این که اینم از مصادیق اونم باشه خیلی روشن نیست، چون توضیح تأکید نیست، توضیح خودش یک نوع تأسیسه. اینجور نیست، اگر هم به فرض بپذیریم که تأسیس خیر المنه تأکید، این لازمش این نیست که قید احترازی بگیریم. اینم یه نکته دیگه است. ولی این بحث احترازیت القیود اصلا هیچ ارتباطی به این کلام نداره. حالا بعدن اصلا بحث نمیاره منهایی که قوم چی میگن، این که آیا واقعا خودش این قانون درستی هست، این قانونی که شیخ سعد میگن، این انشالله فردا در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.